Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأراوين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دون بالي بحثي که در مورد اخلاق داشتیم، عوامل مؤثر در اخلاق و بحث تربیت و اینکه مربی باید چگونه اون فرد مورد تربیت رو تربیت کند که این غرایزش درست شکل بگیرد. اگر این غرایز درست شکل نگیرد گرفتاری هایی به بار می آورد. عرض کردیم یکی از غرایز سرسختی که در انسان خیلی رسوخ دارد غریزه تفوق طلبی و برتری جویی است. طبعا انسان دوست دارد که از دیگران یه سر و گردن، چند سر و گردن بلندتر باشد، از نظر مالی و ازش چنین باشد، از نظر محبوبیت تو جامعه محبوب باشد، مردم دوستش داشته باشند. همه اونهایی که تو جامعه ما و توی زندگی شخصی و اجتماعیمون مورد قبول و توجه مردمه، الان دلش بخواد که اونا رو داشته باشه و از دیگران یه مرحله جلوتر باشه. این رو بهش بگن غریزه تفوق طلبی. حالا اگر چنانچه این غریزه تعدیل شد در جهت کار خیر قرار گرفت، در جهت تحصیل علم قرار گرفت، آدم تلاش کند که بر دیگران غالب باشد، از دیگران جلوتر باشد. در چی؟ در علم، در دانش، در خدمت به مردم، در خدمت به مردم، در خدمت به محرومین و مستضعفان. فلان آقا مثلا تو خیریه است داره کار میکنه، منم خب چقدر کار خوبیه، من توی خیریه مشغول کار بشم، خودم خیریه تشکیل بدم. مثلا کارهای خیری که باعث میشد که انسان توفیقاتش هم زیادتر بشه. در هر حال اون غریزه رو باید در این جهت به کار بندازد. اگر در این جهت به کار نیندازد گرفتاری های تولید میشه که چند تا از اون اخلاق زشت رو اشاره کردم. بحث جدل پیش میاد، انسان به خاطر اینکه خودش رو حق حرف خودش رو ثابت بکند گاهی در گفتگو و بحث و مناظره‌ای که دارد با طرف مقابل هی حق و باطل رو با هم قاطی میکنند که بگه حرف حرف منه. این یکی از اخلاقهای زشت. یکی از اخلاق زشت چشم به حرف چشمیه که باز اون نتیجه همینه، گرفتاری ها تولید میکند برای اینکه زندگیش عقبتر از دیگران نباشه و بلکه یه درجه بزرگتر بهتر باشه. اون ماشین کذایی داره، این ماشین رو یه مدل بالاتر بگیره، خودش رو با آب و آتش بندازه، با آب و آتش بزند. برای که چیه؟ برای اینکه مثلا این کارو بکنه. این میشه تکلف. خب اینا گرفتاری هست. یکی از اون گرفتاری هاش تکبره. عرض کردم تکبر یکی از صفات زشت، شاید مهمترین صفت زشته. من یه تعبیری مرحوم نراقی دارد، مرحوم نراقی یه استاد علم اخلاق است. پدر و پسر در نراق کاشان، چه برکتی داشته این شهر واقعا، دو تا عالم علم اخلاق، پدر و پسر مرحوم نراقی، هر دو هم یک کتاب دارن در اخلاق. پدر کتابش عربی است به نام جامع السعادات، بله اخیراً هم ترجمه شده. پسر کتابش فارسی به نام معراج السعاده. خیلی جالبه. و مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه مجتهد شد آمد ایران، در بازگشتش به نجف 4 سال میاد در نراق میموند خدمت این استاد علم اخلاق، اخلاق یاد بگیره. اصلا ما کجای کاریم؟ کجای کاریم؟ اون بزرگان اونا که ارزش این مسئله 4 سال میاد اینجا زانو میزنه نزد این عالم اخلاق. حالا این استاد میگه الکبر آفت عظیمه و قائلته هائله. کبر یک آفت بزرگی است و گرفتاریش هم هولناکه، هولناک. و بهی حرک خواص الانام فضلم عن غیرهم، به خاطر کبر خواص از انسان ها یعنی اونایی که موقعیتی دارن از نظر دینی و علمی به خاطر کبر هلاک شدن، چه برسد به عوام. و هو الحجاب الاعظم للوصول الى اخلاق المؤمنین، بزرگترین حجاب که مانع می شود برای رسیدن به اخلاق مؤمنین چیه؟ کبر. از فیه ازون یمن و ان التواضع و کذم الغیر و قبول النقص. چرا؟ میگه انسان متکبر یه احساس به اصطلاح عزتی برای خودش میکنه که به خاطر اون حاضر نیست در برابر دیگران چیه؟ تواضع کنه. چرا؟ تواضع کنه. اون کیه که من در برابر اون تواضع کنم؟ اون باید جلو من تواضع کنه. چرا سلام نشه؟ تو کی هستی که من بهت سلام؟ تو باید به من سلام کنی. اینجوری میشه. خب پس تواضع نداره. کذم غیظ یکی از اخلاق خوب، کذم غیظ یعنی فرو بردن خشم، یکی از گرفتاریایی که کبر به وجود میاره اینه که کذم غیظ نمیکنه. قبول نص، نصیحت پذیری. افراد متکبر حاضر نیستن نصیحت بپذیرن. اگر دوستان یک برادر مؤمنشون بهشون بگه آقای عزیز اگه این کارو بکنید بهتره، اینجور زندگی کنید، شغلتون، کارتون، براینا، و دوستانه باش حرف بزنه، ناراحت میشه. تو کی هستی مدی من نصیحت کنی؟ قبول نص. و انسان عاقل چیه؟ نصیحت رو میپذیره. و دوام علی الصدق و ترک الغضب و الحقد و الحسد و الغیبه. اینا تمام آفاتی است که به دنبال کبر میاد. کبر میاد، غضب، حقد و کینه، حسد، غیبت، ازراء به ناس. اینا تمام آفت هایی که ازراء به ناس یعنی چی؟ مردم رو خار شمرد، کوچیک شمردن، مردم رو کوچیک شمردن. دیدید؟ برخوردید افرادی که خورده چیز بی خود بگه غلط کرده اون چی هست؟ اصلا حرف بزنی خیلی ساده. مردم رو مؤمن، شیعه امیر و مؤمن علیه السلام رو چیه؟ اینجوری کوچیکش میکنه. و غیر ذالک. فما، این تعبیر خیلی عجیب از یک عالم علم اخلاق. فما من خلق مذموم الا و صاحب الكبر مغتر الی لیحفظ بهی عزه. می فرماید هیچ صفت زشتی نیست مگر این که کسی که دارای کبره نیاز دارد که اون صفت زشت رو داشته باشد تا اون عزت خیالی خودش رو در جامعه چیه؟ حفظ کنه. خیلی عجیبه. اصلا تا به حال درک کردیم، توجه کردیم یا حالا معنی کبرم میگم، معنی تکبرم میگم یعنی چی؟ کبر، خود بزرگ بینی. حالا حداقل این مقدارش الان میگم. کسی خودشو بزرگ میبینه اینقدر آفتش اینقدر سنگینه، یعنی اینقدر خلقهای زشت و نامناسب رو به دنبال دارن. و ما من خلق، پس هر کار زشتی رو این آقا نیاز داره برای حفظ اون عزت خیالیش. و ما من خلق محمود الا و هو عاجز عن، و هیچ صفت خوبی نیست که آدمی که کبر دارد اونو رها میکند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون عزت خیالیش از بین نره. ولذا برد فی ذمه، به همین جهت میفرماید که در مذمت کبر این همه آیات و روایات رسیده. قرآن میفرماید کذالک یتبع الله، خیلی عجیبه، روز ماه رمضان تو رو خدا امشب که شب قدره، شب 23 ماه رمضان، این که میگم خودم به این نکته عاملم و دوست دارم به شما هم بگم، در پیشگاه خدا این شب ها مینالم میگم خدایا من تمام دردم اینه روزی که از این دنیا میخوام برم یه حیوان از این دنیا برم. اونی که گرفتار یه صفت زشته، اونی که گرفتار خشم و عصبانیته، اونی که تا حرف بهش میزنن از کوره در میره، به تعبیر ما وای مثل هرچی از دهنش در بیاد میگه، چه تو خونه چه بیرون. گاهی بعضیا بیرون چون سر کار دارن با منافع مادیشون، بیرون خوبه، تو مغازه خوبه، تو اجتماع خوبه، آدم خوشخور خوش برخوردیه، اما تو خونه که این منافع رو نداره، اونجا که میره میدید تمام فشارشو نسبت به زن و بچهش میاره. خب این چجوری از دنیا میره؟ ها؟ خیال میکنیم من آدم از دنیا میره؟ یه حیوان درنده از دنیا میره. خدا میدوند من تمام وحشتم اینه. حالا که افتم تو وادی این بحث اخلاق میبینم چقدر ما عقبیم، چقدر ما عقبیم. شما رو به خدا امشب شب 23 هر شب تو مارمزمون فرصت مهمونیه، از این فرصت مهمونی استفاده کنی، بخواید از خدا، خدای اون اخلاق خوبی که اولیاء تو دارن به ما توفیق بده داره اون اخلاق باشیم. میفرماید قرآن میفرماید کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، خداوند قفل میزند، قفل میزند بر قلب هر متکبری، قفل میزنه، سخن خدا درش اثر نمیکنه، اثر نمیکنه. پیغمبرم بیاد نعوذ بالله درش اثر نمیکنه، متکبره. آخه این صفت اینقدر نابود میکنه انسان رو، اینقدر بیچاره میکنه انسان رو، خود بزرگ بینی. حالا تعبیر کاملا به اصطلاح تعریف کبر رو من عرض بکنم، تعبیر کبر اینه، ببینید ما میگیم تکبر، تکبر، تکبر به اصطلاح علم ادبیات عرب از باب تفعل، تفعل. خب تکبر یعنی چی؟ چند معنی داره. یه معنیش قبول بزرگی کردن، بزرگی دارد، بزرگی را قبول میکند. به این معنی فقط تکبر مخصوص خداست و بس. هو الله الخالق البار المصور، چی؟ المتکبر الجبار، متکبر است خدا، متکبر یعنی چی؟ بزرگی رو قبول کرده، چون بزرگی مال اوست و بس، کسی غیر از او بزرگی نداره. یه معنی باب تفاعل اینه، یه معنی باب تفاعل اینه که کسی که یه چیزی رو نداره اگر بخواد ادای اون چیز رو در بیاره میبرن تو باب تفاعل. مثل تقدس. تقدس یعنی چی؟ تقدس یعنی چی؟ یعنی کسی که پاکی نداره، قداستی نداره، اما قیافه اونجوری میگیره، نمیدونم یه تریشی میذاره، گردن کج میکنه که تو جامعه چیه؟ فیگوره، فیگور آدمای به تعبیر شماها آدمای مقدس به خودش میگیره. اینو بهش میگن چی؟ متقدس. متقدس یعنی نداره، توی قداستی نداره، چرا فیگور اونا رو گرفتیم؟ متکبر نسبت به من و شما و غیر از خدا به این معنی است. یعنی چی؟ یعنی عظمت و بزرگی رو نداریم، میخواییم ادای چی رو؟ ادای اونا رو در بیاریم و فیگور اونا رو در باز داشته باشیم. متکبر یعنی این، کسی که ندارد. من و شما چی هستیم که بزرگی داشته باشیم در برابر پروردگار عالم؟ بیایم یه نگاه بکنیم چقدر ما دوریم از معارف. بیایم این صحیفه سجادیه رو، شما رو به خدا ترجمه هم شده، بیایید این صحیفه سجادیه رو داشته باشید، یه خورده ببینید و آقا امام سجاد سلام الله علیه با خدا چجوری حرف میزنه در برابر یک متکبر به معنی واقعی. یعنی چی؟ کسی که بزرگ است و بزرگی رو قبول کرده، در برابر او جز تواضع و فروتنی هیچ کاری نباید کرد. پیغمبر ما چگونه زندگی میکرد؟ آقایون، یکی از چیزهایی که در تواضع مؤثر سلام کردن، افشاء السلام، بلند سلام کند. ببینید وجود مقدس پیغمبر اکرم با اون همه عظمت، کسی در طول زندگی پیغمبر نتونست بر پیغمبر تقدم بجوید در سلام کردن. اینا چگونه انسان هایی بودن؟ ما میخواییم به رنگ اونا در بیاییم، یا به رنگ فرعونه در بیاییم، به رنگ فرعون ها در بیاییم. فرعون ها کی بودن؟ من میخوام رنگ پیغمبر اکرم پیدا کنم. وقتی میخوام رنگ پیغمبر اکرم پیدا کنم باید تواضع داشته باشم. چرا من خودم رو بزرگ بدونم؟ چرا؟ این تعبیر جالبه. هر وقت بخوای احساس کنی که میخوام به خود احساس بزرگی بکنم، این عبارت امیرالمومنین تو گوشت باشه، ولو فارسیش میفرماید که من تعجب میکنم، لمن کان اوله نطفه و آخره جیفه و فی ما بین ذلک حامل العذره. ها، من و شما کی هستیم؟ اولمون نطفه بودیم. نطفه چی؟ یا آب گندیده، یا افن. اولمون. آخرمون چی میشه؟ اونایی که دیروز پری روز دفن کردن توی بهشت زهرا، اگه برید نبش قبر بکنیم اینه چیه؟ وای بوی گندشون. بعضی از چیزا، جنازه ها رو که تو سردخونه نبوده بعد میخوان چیز کنن، یکی دو روز مونده به خاطر جهاتی میان تشییع کنن، هی مقیدن چیه؟ گلاب بهش میزنن. چرا؟ بو گرفته. اول من و شما یه آب گندیده متعفن، آخر من و شما هم جیفه مردار، بوی گند، کثافت. این وسط چیه؟ این وسطش اینقدر به خودمون میبالیم، حامل العذره، حامل کثافت مدفوعی. همه ما اینجوری هستیم، یه بخشی از وجودمون، از جسممون الان درش چیه؟ از اون آلودگی هاست. ها؟ نیست اینجوری؟ خب منی که اول این فرمایش امیرالمومنین خیلی نصیحت جالبیه، یعنی هر وقت احساس کردی میخوای بگی من چنینم، زود بگو من کی هستم اصلا. من اولش نطفه گندیده‌ای بودم، آخرشم چند روز دیگه من میمیرم، باز یک مرداری گندیده. الانم که اگه نصف روز دستشویی نرم، بله چه گرفتاری ها به وجود میاد برام، مجبورم برم دستشویی، زود حتما سیفونم بکشم. چرا؟ بوی گندش دیگران رو ناراحت میکنه. من حامل این بودم، اینا تو شکم من بود، من اینم، حالا من بیام به کی فخر بفروشم؟ به کی بزرگی بفروشم؟ به کی؟ وقت این که به دیگران میخوام بزرگی بفروشم، کم کم در برابر ذات مقدس پروردگار عالم هم بزرگی میفروشم. مهمترین گناهی که شیطان رو اونجور بیچاره کرده همین بود، گفت من ریشه من. حالا گاهی این حرفا تو محاوراتمون هست، بالا غیرتن یه خورده بیم ادب پیدا کنیم، اینا رو بندازیم کنار. آقا مثلا اهالی فلان شهر، حالا اسمم نمیارم، مثلا شمالی ها اینجورن، مثلا اصفهانی ها اینجورن، مثلا مشهدی ها اینجورن، مثلا قزوینی ها اینجورن، یکی چی کار من تو کی هستی؟ اونا هم یه انسان هم مثل من تو، من تو هم یه انسانی مثل اونها. چرا هی بخوایم برای خودمون امتیاز قائل بشیم؟ چه امتیازی داریم؟ اصلا چه امتیازی داریم؟ آقایون مهمترین به اصطلاح بنده مقرب از نظر ما در زمان ما غیر از وجود مقدس ولی اعظم امام زمان ارواحنا فدا، مهمتر از همه اونا مراجع ما هستند. یا اینا به خدا به امام زمان نزدیکتر از ما دیگه. اینا کی معلوم میشه که حسابشون پاکه؟ ها؟ موقع مردن، دم مرگ. اینقدر گرفتاری ها اونا هم دارن، بنابراین اون آقا بیاد به خودش ببارد من فلانم، من بهمانم، من اینقدر مقلد دارم، من اینقدر چی اینا، تمام اون رو از ارزش میندازه. بنابراین یه کاری بکنیم. اینجاست که من میگم با ناله از خدا بخواهید. اگه احساس میکنی در درونت اینجوری هستی، مبارزه کن. یکی از راه های مبارزش هم همینه. پیغمبر اکرم به بچه هم سلام میکردن. شما رفتید تو، اولا وارد خونه میشید شما باید سلام کنید، نه انتظار داشته باشید که خانومتون به شما سلام کنه، بچه ها به شما سلام کنن. نه، وارد خونه میشید سلام بلند، با صدای بلند سلام کنید به اونها. اگه اونا بگن ببخشید آقا ما دیر شد سلام نکردیم، نه چرا، من وظیفم سلام بکنم، من وارد شدم بر شما، من وظیفم سلام بکنم، شما کوتاهی نکردید. کم کم هی با خودت مبارزه کن، با اون روحیه مبارزه کن در برابر افراد ضعیف، افراد ناتوان. بله تلاش کن یه خورده به اونا بتونی، یه کسی توی خیابون بارش افتاده، شما شخصیتی عنوانی داری، بپر کمکش کن. ای من بیام چنین با این قیافه؟ چرا؟ اینا چیزیست که عملا اثر میگذره. این همون تلخینی که روانشناسا اینقدر بهش اهمیت میدن، تلقین گاهی زبانی گاهی عملی. اینا تلقین عملیه به افراد ضعیف جامعه، افرادی که من آقا ببینید امام علیه السلام داشتن از کنار یه مش جزامی، تو را خدا من و شما میریم کنار جزامی ها بنشینیم بایشون غذا بخوریم؟ تواضع رو باید از امام علیه السلام آموخت. امام سجاد علیه السلام فدای نامتون بشم. گاهی میگم من که ارزشی ندارم بگم فدای شما بشم، میگم فدای نامتون بشم، اینقدر برام زیباست این نام، همونطوری که توی زیارت جامعه میخونیم چقدر شیرین است نام شما. ها امام سجاد اصلا به جمع جزامی برخوردن که مشغول غذا بودن، حضرت رو دعوت کردن، فرمود اگر روزه نبودم با شما غذا میخوردم. سپس به منزل رفته دستور داد برای آنان غذا طبخ کردن و آنان را به خانه خود دعوت فرموده و خود اون حضرت با اونها غذا میل کردن. روزه بودن و برای افطار اونا رو دعوت کردن تو خونه شون و اومدن اونجا کنار همون سفره نشستن با اونا غذا خوردن. بزرگان ما اینجور بودن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی، بله بعد از فوت ایشون یه آقایی به من میگفت که یکی از کارهایی که ایشون میکرد خیلی جالب بود، کارهای ایشون داشت مخصوص خودش. یکیش این بود که ایشون سال یک روز این فقرای نابینای قوم را دعوت میکردن خونه یکی از مریداش. چون اگه خونه آقا باشه تو راه که میان خب میفهمم خونه آقاست، ممکن دیگر هم بیان. خونه یکی از مریداش، نهار مفصلی هم بر اونها درست میکرد، خود ایشون نمازش که میخوند میومد تو اون خونه عباشو میذاشت کنار، میشست کنار اینا یه جوری که صداشم متوجه نشن غذا دهن اینا میذاشت. اینا با آدم ارزش میده، بزرگان ما اینا هستن، ما از اینا باید یاد بگیریم، توجه داشته باشید. مهمترین صفت زشت تکبره. وقت هم گذشت، یه سری بریم به آقای مظلوم و غریب ببینیم چه خبره تو خونه آقا، چه خبره. قربان قربتت برم علی جان. امروز چه خبر بود؟ مردم کوفه چه کردن با مولایشون؟ حضرت تو خونه افتادن، تو بستر افتادن، تو بستر بیماری افتادن. شاید اینجوری که نقل میکنن تنها یک گروه کم بود آقا رو احساس کردن. اونا کیان؟ ها؟ اونا کیان؟ اونا بچه یتیم های کوفه بودن. می دیدن که دو شب الان یا یه شب دو شب اون آقایی که هر شب برشون غذا می آورد نیمده، گرسنه، این بر اون بر زدن، فهمیدن اون آقا امیر المؤمنین، اومدن در خونه حضرت، تا اومدن حال حضرت رو پرسیدن، حال حضرت رو پرسیدن، گفتن حضرت به حضرت شمشیری زدند، شمشیر زهرآلود بوده، بدن مبارک مولای شما مسمومه، طبیب دستور داده برای آقا به آقا شیر بدن، چون شیر سمزوداست سموم را از بین میبره. بعضی ها که توانشو نداشتن از این بچه یتیم ها، بعضی ها که توان داشتن شاید رفتن یه ظرف شیر بردش جان آوردن. در خونه حضرت آقا یه عبد از ما پذیرایی کردی. یه روز ما از بابامون پذیرایی کنی. ای وای 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 وای. سر و صدا بلند بود پشت در خونه آقا. آقا بیمار تو بستر افتاده، صدای ناله بچه یتیم و آزارش میده. امام حضرت اومدن گفتن برید تشکر کردن از این بچه، انشاءالله آقا خوب میشه، دو مرتبه همو برنامه ادامه خواهد داشت. بچه با عشق جاری با چشم گریان رفته. اما این وقت ما بزد دیدن باز دوی ناله میاد، اومدن دیدن یه دوست داره. امیر المومنین دوستش انگوش شمار بودن. وای فدای غربتت بشم بابا. دوستش انگوش شمار بودن. یه دوست داره به نام اسبق ابن نباته. دید سرش به دیوار گذاشته داره گریه میکنه. فرمود اسبق ابن نبات مگه نگفتم غریب به این مزامی دیگه زبان حاله، مگه نگفتم بابام تحمل شنیدن این حالا برو نداره. گفت آقا دیگه زانو بیارای رفتن نداره. تا آقا و نبینم نمیتونم برم، اجازه دادن بیاد. ای وای ابجی که اومد یه نگاه کرد به چهره آقا. از بغ میگه دیدم زهر تو صورت مبارکش اثر گذاشته، یه دستمال زرد بسته بودن به سرش، رنگ دستمال از رنگ صورتش تمیز داده نمیشد. از بغ چشمش افتاد ای میخواد داد بزنه، اما میبینه پشت پرده دختران عبی و المومنین هن، نمیخواد جلونا داد بزنه. ای وای میگم از بغجات خالی بود، بیای کنار گودی قتلگاه. همین دختر آمدن اونجا جلو به چشمشون، اونقدر زنگ به بدن حسین شد میزدن. باب المستضعف الغریب یا مظلوم یا ابا عبدالله. گریه کردید برای مظلومیت آقا، قدر این عشقاتون رو بدونید. خدا خدا امشب شب شهادت امام مظلوم ماست، اما میدونی که دوستان امام مظلوم ما الان تو دنیا مظلومن،
چقدر از این شیعیان دنیا همین ساعت ها تو خاک و خونشون میغلطن. خدایا امشب که شب قدر است، نابودی همه دشمنان شیعیان رو تقدیر بفرما، فرج آقا و مولای من را همین امشب برای امسال تقدیر بفرما، نابودی همه اون کسانی که به شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام صدمه و لطمه میزنن و اونها رو تو خاک و خون میغلطانن، خدایا نابودیشون رو امشب تقدیر بفرما. و السلام علیکم.